وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تبارك وتعالى في مبرم خطابه وفي كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أولا خدا رو شاکریم و شکر میکنیم که توفیق داد محرم دیگری رو زنده باشیم و انشالله درک بکنیم، و از خود خدا هم میخواهیم که نام همه ما رو در تومار و لیست عزادارای واقعی امام حسین ثبت و ضبط بفرماید. موضوع بحث امسال ما پیرامون از غدیر تا کربلاست. اهمیت این موضوع هم همینقدر بس که تشیع هرچه داره از غدیر داره و اسلام هرچه ضربه خورده تا به حال به خاطر اینه که غدیر رو فراموش کرده. و اگر قصه کربلا به وجود آمد، علت العلنش این بود که مردم بیعتی که با امیر المؤمنین کردن و سفارشات پیغمبر رو نسبت به بحث ولایت فراموش کردن و کمتر از 3 ماه بیشتر طول نکشید که بعد از غدیر واقعی مدینه و 25 سال خانه نشینی امیر المؤمنین و آتش گرفتن خانه حضرت زهرا و مضروب شدن این بزرگوار و شهادت محسن ابن علی و بعد دوتا شدن فرق امیر المؤمنین و ترور امام مجتبی علیه السلام و قصه وقعه کربلا و تمام مصائبی که بر رهبران دینی ما وارد شد، همش و همش و همش در یک جمله خلاصه میشه: غدیر رو مردم درک نکردن و فراموش کردن. امروزم اگر کسی بخواد کمک بکنه به مکتب وحی و شیعه واقعی امام حسین باشه، باید یک تحلیل دقیق در مورد غدیر، چون فنداسیون مکتب تشیع و زیربنای این مکتب مربوط میشه بحث غدیر. امروز متاسفانه اگر خوب دقت بکنید، در قرن 21 اینقدر دشمن با این گستردگی و عمیقی حمله به مکتب تشیع نکرده در طول تاریخ اسلام. شبکه های وهابی، شبکه های بهایی، شبکه های مسیحیت، شبکه های ضد اسلامی، شبکه های ضد شیعی، همه و همه دنبال اینن که اتفاقی که در کربلا افتاد رو بار دیگر برای تک تک من و شما ایجاد بکنن و جدا شدن من و شما از حجت ابن الحسن به عنوان خلاصه قصه غدیر و نتیجه غدیر، این جدا شدن نتیجه همون رو خواهد داشت که مردم از امام حسین جدا شدن و اون وقایع به وجود اومد. این اصل بحث انتخاب من درباره غدیر. یعنی اگر کسی بخواد کار دینی بکنه، یه کار فرهنگی عمیق بکنه، باید بیاد سر منشأ اشکال، سر منشأ ایراد، عامل اساسی انحراف و انحطاط مسلمین رو اگر کسی بررسی بکنه، دیگه آسیب‌های تکراری در طول 1400 سال که به پیکره شیعه خورده به من و شما نخواهد خورد. حالا اگر آماده هستین، چون بحث بسیار طولانی است و با خیلی سختی میشه تو این 10 شب قصه غدیر رو جمعش بکنیم، من دیگه عمل میکنم به اولین موعظه‌ای که در حوزه علمیه به طلبه ها تدریس میشه، این بیت شعره که الا یا ایها الطلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی. بریم سراغ اصل مطلب، به شرطی که برای سلامتی بغل دستیاتون یه صلوات محمدی خط بفرمایید. مقدمه یه بحث اینه، همه من نگاه کنم خوب خوب گوش بدن. زیر بنای اسلام دو چیزه، یکی توحیده و دیگری نبوته. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی کافر باشه، مشرک باشه، بخواد مسلمون بشه، باید چی بگه؟ شهادتین بگه. شهادتین یعنی چی؟ یعنی اقرار کند به وحدانیت خدا، قصه توحید، اقرار کند به نبوت پیغمبر خدا، مبحث نبوت. پس اسلام مجموعی است از قصه توحید و نبوت، دو تا ستون اصلی داره. اما یادمون نره که همین توحید و نبوت بر ستون ولایت استواره. اهمیت ولایت همین بس که توحید و نبوت منوط به قصه ولایته. یعنی اگر کسی ولایت رو قبول نکنه، توحید رو هم قبول نکرده. اگر کسی اشهد و ان علی ولی الله رو بهش اعتقاد نداشته باشه، به اشهد و ان محمد رسول الله هم معتقد نیست. این حرف خیلی حرف بزرگی است جوانهای عزیز. استدلال این حرف من چیه؟ اشهد و ان علی ولی الله چی کار داره با توحید؟ قصه ولایت چه ارتباطی داره با قصه وحدانیت خدا؟ یکی از صدها دلیل ما برای اثبات مطلب قصه سلسله الذهبه. بچه تو ساکت کن خانم. 60,000 قلم به دست، 60,000 محدث، اینا در نیشابور جمع شدن تا از ورود علی ابن موسی رضا به نیشابور استقبال کنن. همه وجودشون شده چشم و گوش که اگر امام هشتم اشاره‌ای به مطلبی کرد چیکار کنن؟ یادداشت کنن. 60,000 محدث، شیعه و سنی، مرید و مخالف، مرید و موافق، موافق و مخالف، همه. حتی بین این 60,000 نفر مسیحی هم وجود داره. به امام هشتم گفتن یا علی ابن موسی رضا ما رو نصیحتمون کن. یه پرانتز باز بکنم، نیشابوری ها سال هاست مسلمانن، دیروز مسلمون نشدن که امروز علی ابن موسی رضا وارد بشه بخواد اسلامشون رو کامل کنه. قرنی گذشته است، صد سال حداقل اینا دارن میگن اشهد و ان لا اله الا الله، مسلمونن، بیش از 100 ساله نماز میخونن. حضرت همینطور که بر کجابه بودن پرده رو زدن کنار، سر مبارکشون رو بیرون کردن به عنوان نصیحت به مردم. فرمودن کلمت لا اله الا الله اسمی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. کلمه مقدس لا اله الا الله یه قلعه امنه که هر که بر این قلعه وارد بشه از عذاب دوره. پرده رو زدن کنار. سوال، امام هشتم چیز جدیدی فرمودن؟ نه، اینا بیش از یک غره که دارن میگن لا اله الا الله. از امام هشتم توقع اینه یه مطلب جدید بگن، اینو که همه میدونن، همه هم تعجب کردن. یعنی چی؟ مگه کسی نمیدونه که کلمه لا اله الا الله حسن حسینه و رکن رکینه؟ این چه تأکیدیه؟ این چه اشاره‌ایه؟ رد شدن. یه چند قدم که رفتن جلو دوباره ناقه ایستاد، پرده رو زدن کنار، سر مبارک رو بیرون آوردن، فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. این جمله امام هشتم یک معجزه بود، یک معجزه علمی. میخواستن بگن لا اله الا الله حسنه که زیر بنای این توحید چی باشه؟ ولایت ما باشه. اگر ولایت ما رو کسی قبول نکنه، به پوسته این لا اله الا الله دست داده است، خدا رو هم قبول نداره. حالا یه سوال، یا علی ابن مسعود رضا، لا اله الا الله چه ارتباطی دارد به ولایت که فرمودید به شرطها و شروطها؟ میشه یکی بگه لا اله الا الله ولایت اهل بیت هم قبول نکنه، مشکلی هم براش پیش نیاد؟ ارتباطش اینجاست که اگر کسی توحیدش رو از معصوم نگیره، به انحراف کشیده میشه، میشه سنی، میشه وهابی. وهابیت که خودشون رو موحدترین و مقدسترین آدما رو کره زمین میدونن و یه چماق دست گرفتن و همه عالم رو مشرک میدونن مگر خودشونو، و بعضی هم وقتی مکه میرن، حج میرن، عمره میرن، به ظاهر عبادی اینا نگاه میکنن و مقبول اینا میشن و فکر میکنن اسلام یعنی این، حالا توحید وهابی رو که از غیر معصوم لا اله الا الله شو گرفته، براتون یه مقداری از اعتقادات توحیدشون براتون میگم. آقایون وهابی ها معتقدن شبای جمعه مثل هنجی شبی خدا با اولاغش از عرش میاد به فرش، با خرش میاد رو پشت و بونهای خونهای مردم سرک میکشه. برای این که یه فیضی ببرن، یه ثوابی بکنن، آقایون یه مش کایونجه برمیدارن رو پشت و بونهاشون میگذارن که خر خدا بخوره. این توحید سنیه، این توحید وهابیه که خدا خرسواره. به کتاباشو مراجعه کنید. مشکل من و شما جوانا میدونید چیه؟ مشکل من و شما اینه که ما قیمت ولایت رو نمیدونیم. ما نمیفهمیم که اگر خدا رو خالق کل شی و لیس که مثل ای شی میدونیم، این فهم ما در اصولی بودن اعتقادات توحیدیمون به خاطر خودمون نیست، به خاطر محمد و آل محمد. من یه قصه بگم. مسئله ما، مسئله شاگرد شیخ انصاری، شاگرد شیخ انصاری نامنظم بود، یکی از شاگرداش، یه رو می اومد یه رو نمی اومد. آقای جلایی ببینید صدا بچه کیه، آرومش کنید. یه روز می اومد سر کلاس، یه روز نمی اومد. خب آدم منظم از کسی که نامنظمه متنفره. کبوتر با کبوتر باز با باز. آدم بی‌نظ از بی‌نظ خوشش میاد. آدم بی‌نظ وقتی آدم منظم رو میبینه حوصله سر میده، میگه برو بابا اینم که چقدر فانتزیه. نه او فانتزی نیست، تو در پیتی هستی، تو فله ای کار میکنی، اون منظمه. اما آدم بی‌نظ آدم منظم رو کلاس بالا میدونه و میگه چقدر ادا اصول داره، و ادا اصول نیست، تو کارات فله ایه. آدم منظم از آدم نامنظم متنفره. شیخ، شیخ و شیوخ، افقه الفقها، اعلم العلماء، مرجع کل فلکل، کسی که امروز هر مجتهدی به اجتهاد رسیده مدیون زحمات شیخ مرتضی انصاریه. شیخ خیلی بزرگه. یه روز صداش زد با بیجا ببینم این چه طرز درس خوندنی، این چه طرز حوزه اومدنه. تو اگر شاگردی که از این بازاریا بودی هفته اول بیرونت میکن. این چه درد دست خوندنه؟ یا بیا یا برو. چته که نمیای؟ گفت حضرت استاد من میترسم بگم شما ناراحت بشی. فبود شما ناراحت، من ناراحت بشم، شما راحت بشی. چیه؟ چرا نمیای؟ گفت نه من میترسم ناراحت بشی. فبود عزیزم من دارم بهت میگم ناراحت نمیشم، بگو اگه مشکلی هست حلش کنی، حیف توست. گفت نه من میترسم بهتون بر بخوره و اینها. خب بگو چته. گفت آخوندی به چه دردی میخوره، خیلی ببخش. شیخ دید عجب این ریشه این فکرش خرابه. گفت آم به چه دردی میخوره؟ درست. انگشترشو در آورد، گفت این انگشترو میگیری که از مریدای شیخ نشینای کشورهای خلیج برای شیخ هدیه آورده بودن، گفت این انگشترو میگیری میبری میری پیش ماس فروشه ندی بشا، فقط قیمت بگیر. آقا من این انگشتر رو به تو بدم چقدر ماست به من میدی؟ بعد برو پیش گونی فروشه، بعد برو پیش چوب فروشه، بعد برو پیش زغال فروشه و بیا. رب برگشت که ماست فروشه گفت چون انگشتر شیخه منتم گذاشته دو سرک ماست من بهت میده. گونی فروشه هم گفت من ده تا گونی بهت میدم. زغال فروشه هم گفت من دو من زغالت میدم. چوب فروشه هم گفت مثلا من 4 کیلو چوبت میدم. گفت حالا این انگشتر رو بردار برو پیشه عقیق فروشه. عقیق فروشه وقتی دید این سنگ عقیق اصل یمنیه، مثلا به پول الان گفت این 100,000 تومان میارزه. گفت بده من انگشتر رو. گرفت کرد تو دستش، گفت قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. مشکل ما اینه، قیمت ماشینی که توش سوار میشی و داری، قیمت کفش و کلات هم داری، ولی قیمت ولایت رو نداری. نمیدونی اگر کسی از معصوم خط نگیره به چه انحرافاتی کشیده میشه. آقایون وهابی ها که توحیدشون رو از غیر معصوم گرفتن، اینا به این خزعبلات و مزخرفات دچار شدن که میگن روز قیامت خدا یه منبر بزرگی داره میشنه رو اون منبر. اینقدر خدا چاق و گنده است که وقتی تکون میخوره صدا جیریق و جروق منبر به گوش خلایق میرسه، بعد پاشو دراز میکنه، خلایق یکی یکی میان پا خدا رو میبوسن. این اعتقاداته. همون وهابی ها تو عربستان که دم قبرستان بقیع وای میستن و به من و تو فحش میدن و میگن مشرک، رافضی، واجب القدر. ما از دیدگاه اون آقایونی که موحدن به جرم این که احترام میگذاریم به معصوم، به جرم این که یا حسین میگیم مشرکیم، اما آقایون خودشون رو موحد میدونن. میگیم خدا مگه پا داره؟ میگه بله، خدا جسمه. در آخرت خدا خودشو به مردم نشون میده، چش داره، گوش داره، دست داره، پا داره. میگه رو چه حسابی؟ میگه برای که قرآن میگه ید الله فوق ایدی. زیر بنای توحید اگر ولایت نباشه این مزخرفات توش. نبوت هم زیر بناش توحیده. قرآن میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. صریح قرآنه حبیب ما، 23 سال زحمت کشیدی برای ابلاغ رسالت، اگر در موقع قدیر علی را معرفی به مردم نکنی فان لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی هیچ کاری نکردی. پس نتیجه نبوت اگر ولایت نباشه هیچ ارزشی نداره. پس زیربنای نبوت هم میشه چه ولایت. حالا یه سوال خواهشان دقت کنید. سوال من اینه، من برای توحید دلیل آوردم که چرا زیربنای توحید ولایته، و اگر کسی توحیدشو از ولایت نگیره خدا با خرش میاد و این حرفا. حالا نبوت چه ارتباطی دارد با ولایت؟ اونم براتون میگم. شما رجوع کنید به احادیث آقایون، بگیم ببخشید پیغمبری که شما وهابی یا قبول دارید برای ما بگید. میگن پیغمبر آخر عمریه سحر شده بود، هزیون میگفت، به طور کل العیاذ بالله دیوانه شده بود، و تمام این روایات هم از ام المؤمنینشون عایشه است که عایشه میفرماید پیغمبر بارها تو کوچه، خیلی عذر میخوام، شلوارشو کشیده بود پایین جلو مردم ادرار میکرد و من دست پیغمبر رو گرفتم و بردم تو خونه که بیش از این آبروش نره. این پیغمبر آقایونه. یعنی از یه دیوانه هم پایین تر، العیاذ بالله. قائل به اسمت ابدا ابدا، چیزی به این معنا معتقد نیستن، دروغ میگن. من خودم کتاب دارم که این کتاب و امسال در نمایشگاه کتاب تهران بیش از 100,000 جلدش رو مجانی وهابیا تو تهران بین مردم پخش کرده. خودم هم دارم نمونش به نام کتاب عمر فاروق، زندگی خلیفت المسلمین جناب عمر، و داره 50 آیه را عمر ابن خطاب به داد پیغمبر و قرآن رسید. چون شیطون به شکل جبرئیل اومده بود، پیغمبر چون آخر عمرش بود و حالیش نبود این شیطون جبرئیل نیست، و عمر متوجه شد به پیغمبر گفت گول نخوری یا این جبرئیل نی، و پیغمبر فرمود اگر تو نبودی آبرویی برای من نمیمان. این نبوت آقایونه. و به ما تهمت میزنن بیبوته ها که شما بعد از هر نمازی جبرئیل رو لعنش میکنید. ما شیعه ها بعد از هر نمازی این اتهام ما زدن که وقتی نماز میخونید بگید و خان الامین. بگیم چرا ما باید به جبرئیل توهین کنیم؟ میگن شما شیعه ها میگید جبرئیل خیانت کرد به علی، وحی رو باید به علی میداد، رفت داد به پیغمبر. ما توهین میکنیم. اتفاقا ما هرچی در امیرالمومنین میگیم دقیقش رو خلیفه دومتون گفته، ما حرف اونو میزنیم. اتفاقا یه کتابی شما معرفی میکنم به چند زبان زنده دنیا ترجمه شده به نام امیرالمومنین در مکتب خلفا، گوش کنید. عمر ابن خطاب میگه، وقتی میگیم و قال عمر ابن خطاب یعنی تمام اسنادش هم ماله مال خودشونن. عمر ابن خطاب میگه 12 صفت علی دارد که هر کی منکرش بشه کافره. جالب اینه، یکیش اینه، علی مولود کعبه است. علی در بکه به دنیا آمده است، بکه درون کعبه رو میگن، ولی پیغمبر در مکه به دنیا آمده است و بکه افضلیت دارد بر مکه، چون شهر مکه است، این درون کعبه است. دو، ازدواج علی با فاطمه در قرآن مطرح شده، برجل بحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبقیان، ولی ازدواج پیغمبر با خدیجه مطرح نشده. سه، پدرزن امیرالمومنین پیغمبره، اما پدرزن پیغمبر پیغمبر نیست. چهار، همسر حضرت علی سیدت نساء العالمین است، اما همسر پیغمبر این چنین نیست. علی فاتح خیبر است و بدر و حنین است. علی پدر حسنین است، سید شباب اهل الجنه. شما باور میکنید این حرف من این آقاست؟ عجب، پس چرا بعد آقالیتون واقلید؟ پس چرا بعد بازی در آوردین؟ اینا من نباید جواب بدم، انشالله روز قیامت خودش باید جواب بده. ما علی را پیغمبر بالاتر نمیدونیم، ما غلط کردیم بگیم علی از پیغمبر بالاتره. ما حرف قرآن رو میزنیم. قرآن در آیه مباهله صریحا میگه انفسنا و انفسکم، یعنی امیر المؤمنین با پیغمبر در یک جمله مطرح شده، انفسنا، که شیخ فخر رازی بزرگ مفسر اهل سنت میگن اگر تمام فضائل علی رو ما کتمان کنیم، الحق و الانصاف، آیه مباهله در شأن علی ابن ابی طالب دستمونم بالاست، که علی نفس محمد است. آقایان من یه خواهش دارم، یه مقداری جوانان عزیز رو بحث ولایت کار کنید، یه مقداری رو امیرالمؤمنین برید مطالعه کنید. یه سوال میکنم مردونه، جواب منو بده. اونایی که خطبه قدیر را از اول تا آخرش خوندن دستشون رو بالا کنن. نه شما باشید، خجالت نکشید. تو اصفهان خودم هم گفتم، کسی از شما بلا نکرد. نه اصفهانی ها، در تک تک شهرهای این کشور و استانهای این کشور من گفتم آقا شیعه یعنی قدیر. ولی چه باید کرد و این درد رو باید به کی گفت که جوان ما دیوید بکام رو از قدیر بیشتر میشناسه؟ حالا بخند، من شوخی میکنم، بخند. تو فوتبالیستا رو از علی بیشتر میشناسی؟ به جان علی قسم. تو هنرپیشه های تلویزیون رو به جان علی که بزرگترین قسم از تو عالم هستی بیشتر از علی میشناسیم. ما هیچی از علی نمیدانیم، فقط نامش رو یدک میکشیم. و میدونید کیا حسین رو کشتن؟ برید تاریخ رو بخونید. گفتن چرا سنگ به حسین میزنید؟ گفتن بغضن لعبی. با باباش علی دشمن بودیم. چرا دشمن بودن؟ یه خبر خیلی قشنگ براتون بیارم، با سندم میگم. همین الان در بعضی از دهات سنندج، نمیگم همش، همین الان در بعض از دهات سنندج خودمون کردستان، سیاست امر آس همین الان داره عمل میشه. شاهدش هم دارم که گوسفندی رو و
برای بچهشون میارن، هدیه بهش میکنن، عادتش میدن، یه روزم بچه رو میبرن مهمونی و بعد این گوسفند رو سر میبرن، پوستش رو میکنن، تیکه تیکش میکنن، به وضع فجیع بچه رو همون موقع میارن. بچه میگه گوسفند من کو؟ میگن علی ابن ابی طالب آمد گوسفند تو کشت. الان این کارا دارن میکنن، من شاهد دارم که میگم که از بچگی بغض علی تو دلشون بره. همین الان بر همین سالی که اینقدر وحدت و این حرفا داریم مانوف میدیم، ولی ما مانوف میدیم، ما فقط مانوف میدیم، اونا اعتقاد به این حرفا ندارن، ما فقط احترام قائلیم، اونا کار خودشونو میکنن. مطمئن باش. حقیقی؟ اونها بچه هاشونو با بغض علی بزرگ میکنن، نمیخوام بگم همشون، اما هستن کسایی که نمیخوان حب علی تو دلشون بره. وقت ما چی؟ این همه جمعیت، یک نفر خطبه قدیر نخونده. میدونی خطبه قدیر یعنی چی؟ یعنی شیرینی را از شکر بگیری چی میمونه؟ شوری را از نمک بگیر چی میمونه؟ قدیر از شیعه بگیر چی میمونه؟ هیچ چی نداریم دیگه. اما سنده تشیعمون هنو به دست جوانهامون نرسیده. وقت تو دانشگاه برای دانشجوها میگن، تو دانشگاه گره نزنن خدا پدرشونو بیامرزه، گره با نمی کنن. مطمئن باش. تعریف دشمنان علی رو نکنن، مطمئن باش تعریف علی هم نمیشه. مطمئن باش. دانشجوی ما فقط 4 سال بره دانشگاه بیاد، استاد تاریخ برو ببین چی درس میده، استاد معارف برو ببین چی میگه. دانشجوی ما به نتیجه میرسد بعد از 4 سال که سیلی به زهرا دروغه، آتش به خانه وح نزدن دروغه، تناب گردن علی ننداختن دروغه، پیغمبر بعد از خودش علی رو به جانشینی نگذاشت دروغه، اینا به این نتیجه میرسه. اومده دانشگاهمون، اومده آموزش پرورشمون، رو منبرا هم که از ولایت گفته نمیشه، تو 10 منبر ببین چند تاش اعتقادیه و چند تاش سیاسیه و چند تاش حرف از این ور اون وره. کی دلش برای علی سوخته است؟ کی دلش برای مولا می سوزد؟ این کسی که قدیر رو درک کرده باشه. و ما چیکار میکنیم؟ ما میایم اثبات میکنیم که حدیث کسا سند ندارد، زیارت ناحیه مقدسه دروغ است. مگر زین العابدین بیکار بوده که 34 سال گریه کند؟ پیرن مشکی پوشیدن کراهت دارد، زنجیر به الاغ میزنن، تو به خودت میزنی؟ گریه برای چی میکنی؟ حسین به آرزوش رسیده است روز عاشورا شیرینی بدید. این حرفا روشن فکرای ماست. اون بر دشمن، این طرف هم کوتاهی ما. خدایا به حق امیر المؤمنین مظلوم عالم قسمت میدم، هر کی تو این مملکت کم علی میگذارد به حق زهرا ریشه کنش کن. مردم اگر قدیر فراموش نمیشد کربلا اتفاق نمی افتاد. این خیلی حرف بزرگیه. یه جمله از علامه امینی بگم ببرم سراغ خطبه قدیر.
یکی روز عاشورا در کربلا به من نگاه کن. آقا صدا میاد، انگار یکی صحبت میکنه با موبایل. این موبایلتون رو قطع کنید. یکی روز عاشورا تو کربلا علامه امینی هم نمیشناخته، دیده یه عاشقی کنارشه، دیده این عربا و کربلایی ها اینجوری تو سرشون میزنن حسین حسین میکنن. گفته بود که ظاهرن سنی بوده طرف، گفته بود او این شیعه ها چقدر عاشورا رو بله بزرگ میشمارن، چکار میکنن؟ علامه گفته بود میدونی چرا؟ چرا؟ گفت اگر غدیرم ما مثل عاشورا بزرگ می داشتیم، امروز اربابان شما منکر غدیر نمی شدن و بازی در نمی آوردن. و اگر این عاشورا رو هم که الان بزرگ می شماریم کوتاه می مدیم براش مثل غدیر، همین شما به خاطر دفاع از یزید منکر قصه عاشورا می شدید. حسین سرما خود مرد، را رو گم کرد تو را کوفه، از سرمایی از گرمایی مرد. دلیلم داریم، من کتاب دارم از آقایون، همین امسال چاپ کردن، خلیفت المظلوم یزید ابن معاویه، همین الان یزید سگباز، میمونباز، ولد و زنا، بی نسب، بی تربیت، شارب خمر، مفسد، فاسق، که شعر گفته کافر، کتاب می نویسن با کمال بیشرمی خلیفت المظلوم. اینقدر اینا پر روان، اینقدر بی انصافن اینا. اگر ما با عاشورا هم اینجوری میدون اومدیم، اینجوری میدون اومدیم، ما میگن خلیفه مظلوم، اینا به یزید نمیچسبه. یزیدی که با میمونش رو منبر میرفت، با سگش تو مسجد میومد، افسار سگش رو به منبر امام حسن، به منبر پیغمبر میبست، همه عالم نوشتن، هزاران هزاران بار دیدن مز کرده بود، استفراغ میکرد تو کوچه از بس عرق خورده بود. حالا میگم خلیفت المظلوم، میمونش فقط کرد، دستور داد به رسم آدمیان غسلش دادن، مثل آدما کفنش کردن، نماز میت به میمونش خوندن، تشییع جنازه کردن، تلقین تو قبر براش خوندن، سه رو عزای عمومی اعلام کردن، فاتحه گرفت، شال عذاب گردن انداخت، اینکه باباش انگار مرده، دم در مسجد اموی وایساد، مردم اومدن یک چکی تسلیت گفتن، آخرین غمت باشه میمونت سقط کرده، و این شده خلیفت المظلوم. آدم آتیش میگیره، اینقدر بی انصاف. نباید تو بدونی، هیچ کس نمیگه برات، هیچ کس نمیگه، ولی من برات میگم، باید بدانی، تو یه بچه شیعه باید بدونی وقایع تاریخی رو، باید بفهمی، چون دیگه اعتمادی به قرن 21 نیست، چون آخر از زمانه، آخر زمانه. فکر نکن فقط تشبهت رجال به نساء، زن شکل مرد میشن، مرد شکل زن میشن، این فقط نیست، آخر زمان چند تا نشونه داره، یکیش هم اینه، حق لباس باطل تنش میشه، باطل لباس حق، اینم هست بدون. من بی انصافه آقایون بگم، ببین ما با کیا طرفیم؟ خدای به حق امام زمان ریشه وهابیت رو بکن. ما با کیا طرفیم؟ سوال میکنم،
عایشه ام المؤمنین. ببین من توهینم نمی کنم که بعد یکی خیلی اومدن اینجا، اصلا نه اینجا، اصلا بعضی پامه برای من میشینن که مچ بگیرن، ولی به حول و قوه الهی پاچه میتونن بگیرن، مچ نمیتونن بگیرن. به حول و قوه الهی اونا که اومدن مچ بگیرن برن خونهاشون بخوابن، برن جای دیگه. این آرزو باید به گور ببرن. عایشه ام المؤمنینشون خب چند سال زن پیغمبر بوده؟ 20 سال، 10 سال، 5 سال، 2 سال، 1 سال، خود سنی ها میگن 9 ماه، 9 ماه تا 1 سال. بله؟ خودشون میگن. حالا یه سوال، خدیجه کبرا چند سال زن پیغمبر بود؟ 25 سال. یه سوال، اگه قراره به زنای پیغمبر احترام بگذاریم، والا بلا خدیجه هم بله اونم زن پیغمبر بود. عایشه که فقط نبود، عایشه 9 ماه زن پیغمبر بود، خدیجه تحقیق شده میگم آه. شما کتابای اهل سنت رو زیر و رو کنید، من سندشون شده میدم، یک روایت برای رضای خدا، یه دونه حدیث از خدیجه نقل نکرده، برای عایشه 5000 حدیث نقل کرده. اگه عایشه تو 9 ماه 5000 تا حدیث بگه، خدیجه باید 5 میلیون بگه. اونم چه احادیثی؟ 5000 تا که کشور دو خوندن. پیغمبر فکر میکرد جنوبه، جنوب نبود، وسط نماز، نماز میریخ به هم، ای داده بیداد من شرمندم، یکی دیگه بخونه من الان میام. چرا؟ فقط به خاطر یه دلیل، چون آخر عمرش 3 ماه قبل از مرگش پیغمبر به امر خدا فرمود من کنت مولا حاضر هم فسر علی، فقط برای همین. یه سوال، حالا باز یه سوال دیگه، عایشه چند ماه بود با پیغمبر؟ 9 ماه. امیرالمومنین چند سال بوده؟ حالا یادت میارم حضرت علی به قول خودشون چند ساله بود که از نظر ظاهری، و الا علی که مولود کعبه است و اینا تمام سلولاش میگه لا اله، نظر ظاهری ما میگیم 13 سالگی، آقایون میگن 10 سالگی. پیغمبر چند ساله بود از دنیا رفت؟ 63 سال. چند سالگی به پیغمبر رسید؟ 40 سال. علی وقتی 10 سالش باشه، پیغمبر 40 سالش باشه، حسابشو بکن. امیرالمومنین موقعی که پیغمبر داره دنیا رفت و سرش رو دامن پیغمبر بود، دامن حضرت علی بود، چند سالشون بود؟ نزدیک 40 سالشون بود. علی که 40 سال با پیغمبر شبانه روز بوده، مولود کعبه هم هست، شوهر فاطمه هم هست، فاتحه بدر و خیبر و حنین هم هست، همه عالم هم میدونن، 500 تا حدیث از علی نقل کرده. 40 سال، 500 تا، 9 ماه. حالا فهمیدی داداشامون چقدر با انصافن؟ اخویامون خیرشون رو ببینید انشالله. 5000 حدیث، اونم احادیث اینجوری. میگذرم. موقعی که پیغمبر خطبه قدیر و خون 1 ساعت و 10 دقیقه خطبه طول کشیده، 18 ذی‌الحجه تا 20 ذی‌الحجه 3 روز مردم توی صحرای قدیر بودن، 120 هزار مسلمون حج بروی حج کرده با پیغمبر در حجتون. چند ساعت هست پیغمبر صحبت کرده؟ 1 ساعت و 10 دقیقه، 11
بخش است خطبه قدیر. تمام این 120 هزار نفر رو پیغمبر به امر خدا فرمود یکی یکی بیان، زنا جدا مردا جدا. زنا رو تشت آب آوردن، حضرت علی دستش گذاشتن اینور تشت، زنا یکی یکی اومدن دستش کردن اونور تشت که آب بیاد این دو دست رو به عنوان بیعت متصل کنه. همه گفتن السلام علیک یا امیر المؤمنین یا وصی رسول الله. درست؟ سه رو طول کشیده. حالا اجازه بدید من خطبه رو امشب بخونم، هر شب میخوام تیکه‌ای رو از خطبه بخونم و انشالله به حق امام حسین توفیق خدا بده این دهه رو حداقل یه بار تو عمر خطبه قدیر رو شنیده باشی. یه بار بشین تا ساعت یک بعد از شب برنامه 90 رو نگاه کن که چرا گل خوردن چرا گل نزدن. بعدم مسابقه اسمس به عقیده شما چرا این آقای داور این آقای دروازه‌بان رو دو دور دور اونجا تابونده؟ به عقیده شما خوب کاری کرده یا بد کاری کرده؟ 30,000 تا خوب کاری کرده، 20,000 تا اسمس بد غلطی کرده. خیلی مهمه اینا رو ببین، ببین تا دوی بر شب بشین اینا رو ببین. اما تو عمرت خطبه قدیر که مال امیرالمومنینه نرا بخون. حالا بخن به هم میرسیم. دو زانو بشینید. یه صلوات هم بلند خد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا في توهده و دنا في تفرده و جل في سلطانه و عظم في اركانه و احاط بكل شيء علما و هو في مكانه و قهر جميع الخلق بقدرته و برهانه حمیدا لم يزل محمودا لا يزال و مجیدا لا يزول و مبدعا و معیدا و کل امر الیه یعود بار المسموکات و داه المدهوات و جبار العرزین و السماوات قدوس صبو رب الملائکت و الرون متفضل على جميع من برعم متتول على جميع من انشأه يلهذ كل عين والعيون لا ترى كريم حليم ذو أنات قد وسع كل شيء رحمته ومن عليهم بنعمته لا يعجل بانتقامه ولا يبادر إليهم بما استحقوا من عذابه. راحت بشینید. ستایش خدای را سزاست که در یگانگیش بلند مرتبه و در تنهاییش به آفریدگان نزدیک است. سلطنتش پر جلال و در ارکان آفرینشش بزرگ است. بی آن که مکان بگیرد و جا به جا بشود بر همه چیز احاطه دارند. اینو تعریف خداست. آقایون وهابیه میگن خدا پاشو دراز میکنه میبوسه. ببینید. و بر تمامی آفریدگان به قدرت و برهان خود چیره است. هموار ستود بوده و خواهد بود. مجد و بزرگی او را پایانی نیست.
آغاز و انجام از او و برگشت تمامی امور به سوی اوست. اوست آفریننده آسمان ها و زمین و دور و منزه از خصوصیات مخلوقات. سوار خرش میشه میاد از عرش با اینا، این تو خطبه پیغمبره. اینا که میگن ما پیغمبر را قبول داریم و گوش به حرفش میدیم و سنی رسول اللهیم، این توحید پیغمبره، توحید وهابی هم میبینید. و در منزه بودنش خود نیز از تقدیس همگان برتر است. خداست که پروردگار فرشتگان و روح است، افزونی بخش آفریده ها و نعمت دهنده مخلوقات است. به یک نیم نگاه دیده ها را میبیند و دیده ها هرگز او را نبینند. کریم و بردبار و صبور است، رحمت او جهان شمول، عطایش منت گذار، در انتقام بی‌شتاب و در کیفر سزاواران عذاب، صبور و شکیباست.
دو زانو بشینید.
قد فهم از سرائر و علم از زمائر و لم تخف علیه المکنونات و لستبهت علیه الخفیات، له الاحاط به کل شی و الغلبت علی کل شی و القوت فی کل شی و القدرت علی کل شی و لیس مثله شی و هو منشئ الشیء حین لا شی، دائم حی و قائم بالقسط، لا اله الا هو العزیز الحکیم، جل ان تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، لا یلحق احد وصفه من معاینه و لا یجد احد کیفه و من سر و علانیه الا بما دل عز و جل على نفسه، و اشهد انه الله الذي ملع الدهر قدسه و الذي یخشى الابد نوره و الذي ينفذ امره بلا مشاورت مشیر و لا معه شریک فی تقدیره و لا یعاون فی تدبیره.
راحت بشینین.
در نهانها آگاه است و بر درونها دانان، پوشیده ها بر او آشکار، پنهان ها بر او روشن است. برای او چیرگی بر هر هستی، نیروی مخلوقات از اوست و توانایی بر هر پدیده ای ویژه اوست. او را همانندی نیست و ایجادگر هر موجود در تاریکستان لاشیء اوست، جاودانه و زنده و عدگستر، جز او خداوندی نباشد و خدا بزرگ و حکیم است. دیده ها را بر او راهی نی و اوست که در یابنده دیده ها، بر پنهانی ها آگاه، بر کارها دانا. کسی از دیدن به وصف او نرسد و بر چگونگی او از نهان آشکار دست نیابد مگر او. اوست که راه نماید و بشناسد. گواهی می دهم که الله خدای منه، همو که منزه است و تنزلش سراسر روزگاران را فرا گیرد و نورش ابدیت را شاملد، بی مشاور فرمانش را اجرا، بی شریک تقدیرش را امضا و بی یاور ساماندهی می فرماید. این بخش اول خطبه
بله
قدیر است. انشالله بقیهش رو فردا شب. من خیلی حرف نمیزنم، فقط دلم میخواد خطبه رو بگم، یه تیکاش رو معنا بکنم که برای یه بارم که شده تو عمرمون صدای پیغمبر رو داد از مظلومیت علی به گوشمون رسیده باشه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم
یا ابن رسول الله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا شاهدی در روزگاری که ما داریم زندگی میکنیم، تمام حملات دشمن به امیر المؤمنین به خدا جوونا زیر آسمان خدا قریب تر از علی خلق نگرده، علی بین ما قریبه، نه بین مسیحی ها، نه بین زرتشتی ها، نه بین یهودی ها، نه بین سنی ها و وهابی ها، بین من و شما که دم از علی میزنیم و هیچ از علی نمیدونیم، علی قریبه. امشب از خدا بخوام خدا هم کمک من کنه تو این دهه بتونم سخن خدا را که توسط زبان پیغمبر به مردم رسیده به شما ابلاغ کنم. چون میرسیم بگش پیغمبر فرمودن که من پیغمبر اویم، به اونا که نمیدونن خبر بدید، بگید الحق مع علی و علی مع الحق. اگه مردم علی رو درک کرده بودن، با زن و بچه علی، با خاندان رسالت چنین نمی کردن، همه رو بردن خرابه شان. ای وای ای وای، خرابه ای که تاق ندار. زینب فرمود دیوارها اینقدر کهنه و فرسوده شده بود که روزها از ترس این که دیوار رو سر بچه ها خراب بشه زیر برق آفتاب وسط خرابه می نشستی، شبا هم از سرما می لرزیدیم. یا ابا عبدالله، میدونید من شب اول مجلسام از 3 ساله حسین میخونم. امشب هرگی با رقیه کار نداره باشه بره. امشب اگه کسی مریض دار نیست، گرفتار نیست، حاجت من نیست، باشه بره. صدا زد بابا یا کجایی؟ چرا هر وقت سراغ تو میگیرم کتکم میزنم؟ گفت امه مگه ما خانه نداریم؟ گفت امه مگه هرگی سفر رفت بر نمیگرده؟ مردم محترم یز، الهی یتیم دار نشین. دیدید وقتی یکی از دنیا میره اگه بچه یک کوچولو داشته باشه، حتی عکس باباشم در میدارن، بچه چشمش به عکس باباش نیفته، بهانه نگیره. اما من یه دختر 3 ساله یه کوچولو سراغ دارم. وقتی خواستن آرامش کنن سر بریده یه باباشو براش بردن. گفت بابا منتظرت بودم، بابا چشمم به در خرابه بود بیایی بابا، اما توقع نداشتم سر بریدتو برام بیاورم. به 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 به، عجب مجلسی ها، خوش به حال دای جلایی. شب اول مجلس ببین زن و مرد چجوری دارن برا حسین گریه میکنن.
الهی مردم تو حرم رقیه گریه کنی یا ابا عبدالله، اول با دستای کوچولوش محاسن باباش که خاکی شده بود تکان، گفت بابا چرا محاسنت خاکستری شده؟ بابا کدام ظالمی رگهای گردن تو بریده؟ بابا سیدا بگم شال سبز گردن انداخت آب، بگم سیدا باید بیشتر گریه کنه یا با عبدالله، یه نگاه به پیشونی باباش کرد، گفت بابا کدام ظالمی با سنگ جواد پیشانی دو شکسته؟ بابا اگه قول میدید این جمله رو بگم ها، قول میدید بلند بلند گریه کنید؟ یه نگاه به لبای باباش کرد یا الله، گفت بابا کی چوب به لباس زده؟ بابا کی به لبا جسارت کرد؟ بابا بابا دلم فقط برای یه چیز میسوزه، بابا از خارای تو پام شکایت نمی کنه، بابا از کبودی بدنم شکایت نمی کنه، بابا فقط از یه چیز من و بچه ها خیلی دلمون می سوزه، اونی که بیشتر از همه کتک، اونی که بیشتر از همه کتک خورد عمم و زیله بود. بابا بابا من خواستن ما رو بزنن عمه می اومد جلو، می گفت زینب رو بزنید اما یه دیوانه گفت زینب رو نزنید. جمله یه ختم روزه من یه وقت دیدن دیگه صدای روزه خون نمی آم، وقتی بی بی اومد نگاه کرد دید بمیرم سر یه طرف رقیه یه طرف. دستاتونو بلند کنید، اشکاتونو پاک نکنید، انشالله از حسینیه که میرید بیرون، از مجلس که خارج میشین دم در امام زمان ایستاده، اشکاتونو مهدی پاک میکن. سه مرتبه زن و مرد یا حسین، به ابی انت و امی و نفسی و مالی یا ابا عبدالله.
اللهم عجل ولیک الفرج، عجل ولیک الفرج، عجل ولیک الفرج، عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. یا الله موانع ظهور برطرف فرما، مقدمات فرج فراهم فرما، چشممون به جمال آقامون امام زمان روشن فرما، برا از اصحاب و انصار خلص امام زمان محسوب فرما، شیرینی گناه کردن رو خدای از ما بگیر، شیرینی مناجات با خودت رو به ما بچشان، یا الله توفیق عمل به واجبات، ترک محرمات، دفاع از ولایت به همه ما عنایت بفرما. قدم ها به کربلا و مدینه برسان. امام، فرزندان امام، مراجع گذشته، شهدا، گذشتگان بانی محترم، گذشتگان مستمعین عزیز، پدر من حقیر، استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله امامی اصفهانی، از سا اثر صفه امام حسین مهمان گردان. رهبر عزیز، مراجع شیعه، دولت و ملت، جوانها، مستمعین محترم، محافظت بفرما. مملکت امام زمان را از شر دشمنان مکتب تشیع حفظ کن. نقشه های شوم وهابیت رو بر سر خودشون فرود آی. ریشه وهابیت، بهائیت، صهیونیسم، اشرار بکن. پروردگارا کسانی که میخوان جوانهامونو به انحراف، اعتیاد، فساد بکشونن و از مجالس اهل بیت جداشون کنن، ریشه کنشون کن. جوانهایی که منحرف شدن، معتاد شدن، فاسد شدن، از مجالس اهل بیت دور شدن، با امام زمان آشتیشون بده. توبه و بازگشت و توفیقشون برشون عنایت بفرما. مشکلات جوانامونو برطرف فرما. قرض مقروضین ادا فرما. بی خانه ها خانه دار فرما. کسایی که اولاد ندارن، اولادای سالم و صالح و محب اهل بیت بهشون عطا بفرما. دستمون از این مجلس پرفیض، ناامید و محروم بر مگردان. به حق امام زمان جوانامونو یاریشون کن. بر مال مردم، بر اشک چشم مردم، بر ایمانشون، اعتقاداتشون، زندگیشون و عمر این مستمعین عزیز برکاتت رو نازل فرما. خدایا باران رحمتت رو بیش از پیش بر این مملکت نازل فرما. دلهامونو به همدیگه مهربان گردان. ممالک اسلامی که تحت فشار و ظلم یهود و صهیونیست و وهابیتن مستخلصشون فرما. به حق امام زمان کسایی که بیگانه هستن با ولایت اهل بیت آشنا و عاشقشون فرما. همشون هدایت فرما. به حق امام زمان، به حق امام زمان، به حق امام زمان، مرگ ما را در حال گریه کردن برای سید الشهدا در مجالس امام حسین قرار بده. یه حمد شفا بخونید برای شفای همه مریضا. شب جمعه است، یه فاتحه هم بخونید برای پدر مادراتون، گذشتگانتون، و برای سلامت امام زمانم یه صلوات محمدی خواهید.